ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که صدراعظم هند هنوز هم تروریسم را بزرگترین تهدید در افغانستان میشمارد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. دو برنامه هفتوار را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
با عرض سلام، این هم سرخط خبرها. صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در مراسم به خاک سپاری محمد علی قهرمان شناخته شده این مجزنی جهان به امریکا رفته است و فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهای مذهبان را تهدید میکنند. این هم تفصیل اخبار. صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نریندرا مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن همچنان گفت ایالات متحده و هند هر دو برای آرامش و ثبات افغانستان قربانی های زیادی دادند. تعهد ما برای ساختن یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و کامیاب هدف مشترک ماست. صدر اعظم هند در این سخنرانی همچنان از دستاوردهای کشورش برای افغانستان یاد کرد و به صورت مشخص از بند سلما و ساختمان شورای ملی افغانستان که هر دو با کمک مالی هند ساخته شدند نام برد. اما وی تاکید کرد که تا هنوز تروریسم برای افغانستان یک تهدید بزرگ است و برای برداشتن این تهدید آمریکا و جامعه بین المللی چه در مورد افغانستان و چه در سطح منطقه و جهان همکار هند باشند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در مراسم به خاک سپاری محمد علی قهرمان شناخته شده مجزنی جهان به آمریکا رفته است. قرار است آقای کرزی در مراسم ادای جنازه وی که امروز در شهر لوی ویل ایالت کنتاکی آمریکا برگزار می شود شرکت کند. با اساس پیامی که دفتر حامد کرزی در فیسبوک گذاشته وی عصر دیروز کابل را به قصد آمریکا ترک گفت. محمد علی عصر جمعه به عمر 74 سالگی در نتیجه بیماری پارکنسنس در یک شفاخانه آمریکا درگذشت. او به عنوان سفیر صلح سازمان ملل متحد در سال 2002 میلادی در یک سفر 3 روزه از افغانستان هم دیدن کرده بود. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان با دستور شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله که استفاده از کامره‌های پرنده از را توسط رسانه ها ممنوع قرار داده اند مخالف است. رحیم الله سماندر رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت این کار یک محدودیت در برابر رسانه ها خواهد بود. شما امروز عکس‌العمل انجمن مستقل ژورنالیستان را در این مورد شاهد خواهید بود. انجمن اعلامیه را منتشر کرده و در آن در برابر این گونه محدودیت و سانسور عکس‌العمل نشان می دهد. با اساس دستور شورای امنیت ملی وزارت داخله افغانستان روز چهارشنبه برای تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی اطلاع داده است تا از کامره‌های پرنده که از زمین هدایت می‌شوند استفاده نکنند. با باور وزارت امور داخله استفاده از این گونه کامره‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی ایجاد کند. صدر اعظم هند میگوید دهلی مزد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم هند میگوید دهلی نو و واشنگتن آمادند تا همکاری های نظامیشان را گسترش دهند. نریندرا مودی روز چهارشنبه در سخنرانی با اعضای کنگره آمریکا همچنان گفت به روابط قوی دفاعی و اقتصادی میان دو کشور نیاز است. شراکت نیرومند هند و آمریکا راه را برای صلح، آرامش و ثبات از آسیا تا آفریقا و از بحر هند گرفته تا اقیانوس آرام هموار میکند. آقای مودی افزود که نظامیان و شهروندان ملکی هند و آمریکا قربانی مبارزه با تروریسم شدند. صدر اعظم هند یک روز پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا برای اعضای کنگره آن کشور سخنرانی کرد. پس از دیدار مودی و اوباما شمار از مقام‌های ارشد آمریکایی گفتند توافقنامه همکاری‌های لوجستیکی نظامی میان دو کشور آماده شده و به‌زودی امضا خواهد شد. قصر سفید هم می‌گوید در بخش همکاری‌های امنیتی پیشرفت‌های مهمی میان آمریکا و هند صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهای مذهبان را تهدید میکنند. در بیانیه که دیروز چهارشنبه از سوی کمیسیون حقوق بشر نشر شد آمده است، مقام های مذهبی، قضایی و سیاسی ایران مورد انتقاد قرار گرفتند که به صورت شفاهی بهاییان را تهدید میکنند. با گفته این نهاد اجتماعی بهاییان در ایران بزرگ است و شاید به همین خاطر با این اقلیت تبعیض صورت میگیرد و حتی بعضی ها علیه آنها خشونت میکنند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محاکمه بهائیان از سوی حکومت ایران به صورت منظم جریان دارد. سازمان ملل گفته که در حال حاضر حداقل 72 بهائی مذهب در زندانهای ایران در بند و سر میبرند. پلیس ترکیه میگوید یک حمله کننده انتحاری کردی موتور پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی یک قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه انفجار داده و 5 نفر را به قتل رسانده است. یک مقام وزارت داخله ترکیه گفته است که در بین قربانیان 3 فرد ملکی و 2 پلیس زن شاملند. مجموعاً 51 نفر زخمی شدند که 23 نفر آنها افراد ملکی می باشند. یک روز قبل از این در نتیجه انفجار دیگری که هدف از آن یک موتور حامل افراد پلیس در استانبول بود 11 نفر کشته شدند. وزارت داخلی ترکیه میگوید اسناد موثق در دست دارد که حزب غیرقانونی کارگران کردستان PKK این حملات را انجام داده است. این تیم روز دوشنبه با جمهوری چک خواهد بود. فدراسیون بین المللی تنس ماریا شاراپوفا ستاره شناخته شده ورزش تنس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. شاراپوفا متهم شده که از یک نوع ادویه ممنوع شده برای بهتر بازی کردن استفاده کرده است. فدراسیون بین المللی تنس این موضوع را در 8 جون اعلام کرد و حکم بالای وی از 26 جنوری امسال به اجرا گذاشته شده است. به این ترتیب شاراپوفا نخواهد توانست با 27 جنوری سال 2018 به صورت رسمی در کدام مسابقه تنس بازی کند، اما وی می تواند استئناف طلب شود. ماریا شاراپوفا برای 5 بار قهرمان جهانی تنس شده است. او گفته که نمی دانست فدراسیون بین المللی تنس استفاده از ادویه ملدونیوم را ممنوع قرار داده و او از ماه جنوری به این سو از این ادویه استفاده کرده است. و قرار است مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های اروپا فردا جمعه در فرانسه آغاز شود. کشور میزبان یعنی فرانسه در نخستین دیدار با تیم‌های ملی رومانیا با میدان می‌رود. این بازی ساعت 9 شب با وقت پاریس که 11:30 شب با وقت افغانستان می‌شود، پس از مراسم ویژه گزارش بازی‌ها برگزار خواهد شد. تدابیر شدید امنیتی در شهرهای مختلف فرانسه در آستانه برگزاری جام ملت‌های اروپا گرفته شده است. 24 تیم در این رقابت‌ها حضور دارند که تا 22 جون در بخش گروهی بازی خواهند کرد. قرار است 2 تیم برنده در 10 جولای با هم دیدار کنند. در حال حاضر اسپانیا قهرمان جام ملت‌های اروپا است و مسابقه نخست این تیم روز دوشنبه با جمهوری چک خواهد بود. امروز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 قصد صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. صدراعظم هند میگوید افغان ها اهمیت قربانی امریکاییان را در کشور خود درک میکنند.
افغانز نیچرلی ریکگنایز دت دی ساکریفایسز اف امریکا هاف هلپ کرییت ا بهتر لایف.
سخنگوی وزارت انرژی افغانستان میگوید پروژه انتقال برق از ترکمنستان 2,300,000 نفر را از نعمت برق مستفید میسازد و این پروژه قبل از همه ولایات مرکزی را با برق تامین می کند.
قبل از اینکه به کابل برق برسه با ولایت مرکزی برق می رسد. حکومت افغانستان و افغانستان برشناشت کرد به اتحاد خود متحده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. کشت کوکنار در سال جاری در بغلان 2 برابر شده است. قوای امنیتی عراق در نزدیکی شهر فلوجه در مقابل گروه دولت اسلامی پیشرفت کردند. تحقیق در مورد خوبی های روزه در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از سلسله حقوق اساسی و بشری شما.
اصل برابری نبود تبعیض و تعصب و حمایت مساویانه افراد بالوسیله قانون.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، صدراعظم هند میگوید تروریسم را تا هنوز بزرگترین تهدید برای افغانستان میداند. نریندر مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن همچنان گفت که هند برای کمک به افغانستان جهت برقراری صلح و ثبات متحد خواهد بود. جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی میشنوید.
صدر اعظم هند که بعد از افتتاح بند سلما در ولایت ایراد به واشنگتن رفت، از همکاری های کشورش با افغانستان در کنگره آمریکا یادآوری کرد و گفت که دهلی نو به ادامه چنین همکاری متحد و پابند است. نریندر مودی در بخش از اظهاراتش تاکید کرد که تروریسم را بزرگترین چالش و تهدید برای افغانستان میپندارد.
افغانز نیچرلی رکگنایز در دی ساکریفایسز.
طبیعی است که افغانها قربانی های گذشته امریکا را در کشورشان به خاطر داشتن یک زندگی بهتر درک می کنند. اما از مشارکت شما برای حفاظت از آرامش و امنیت در آینده هم خیلی قدردانی خواهد شد. هند نیز همکاری های زیاد و قربانی ها برای حمایت از دوستی با مردم افغانستان داشته است. سخنرانی صدر اعظم هند در کنگره آمریکا با کف زدن‌ها و با خواستن‌های نمایندگان مجلس همراه شد و آنها از نریندر مودی خیلی استقبال کردند. او از ایالات متحده و جامعه جهانی خواست تا در سرکوب تروریسم متحدانه عمل کنند. به گفته نریندر مودی، تروریسم هیچ گونه مرز نمی‌شناسد و هدفش قتل و کشتار در هر جای از جهان است.
تروریسم remains the biggest threat.
تروریسم بزرگترین چالش به حساب می آید. از سرزمین که از غرب هند آغاز می شود و تا مرزهای افریقا ادامه می یابد، تروریسم با نامهای شاید متفاوت وجود داشته باشد. از لشکر طیبه گرفته تا طالبان و داعش. اما فلسفه آنها یکی است که نفرت، کشتار و خشونت است. بان که لشکر طیبه در پاکستان مستقر است، اما صدر اعظم هند در سخنرانیش به صورت خاص از پاکستان و چین که متحد همدیگر و رقیب هند دانسته می شوند نام نبرد. وی افزود مبارزه با تروریسم باید در مراحل و درجه های مختلف صورت گیرد و با باور و تنها فشار نظامی، استخباراتی و سیاسی برای پیروزی در برابر این پدیده کافی نخواهد بود. با گفته نریندر مودی، آمریکا و هند اردو در مبارزه با تروریسم قربانی بیشمار دادند. بنابراین نیاز است تا همکاری امنیتی دو کشور افزایش یابد. پیش از سخنرانی در کنگره آمریکا، صدر اعظم هند روز سه‌شنبه با رئیس جمهور باراک اوباما دیدار کرد. هند می خواهد تا ایالات متحده 6 ریاکتر استهی برای این کشور بسازد. رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم هند از آغاز مراحل مقدماتی ساخت این ریاکترها به عنوان بخش از پروژه هستهی دو کشور استقبال کردند. نریندر مودی در کنگره آمریکا نیز از همکاری در این عرصه و چندین بخش دیگر بخصوص در عرصه تکنولوژی یادآوری کرد. اما درباره امنیت مودی گفت که همکاری قوی کشورش با آمریکا از آسیا تا افریقا و از هند تا اقیانوس آرام ثبات و آرامش آورده می تواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برشنا شرکت می گوید با انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان 2,300,000 باشنده افغانستان از برق بهره‌مند می شوند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا می گوید همکنون در چندین ولایت شمال و جنوب کشور کار تخنیکی این پروژه آغاز شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
در افغانستان برشنا شرکت می گوید کار ایجاد پایه‌های برق از کابل تا غزنی، ایجاد سبستیشن ها در پروان و تمدید لین برق از کابل تا ولایت پکتیا هم اکنون ادامه دارد. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که قرارداد اجرایی این پروژه از دشت الوان پل خمری تا ارغندی کابل به ارزش 119 میلیون دلار آمریکایی با شرکت هندی KPTL RGM GV امضا شده است و با عملی شدن آن 1000 میگاوات برق به کابل انتقال داده خواهد شد. آقای توحیدی میگوید با عملی شدن این پروژه 2.3 میلیون افغان از داشتن نور برق بهره‌مند می‌شوند.
از کابل الی غزنی پایه‌ها تکمیل شده، ساخت سبستیشن آغاز شده، دو سبستیشن کارش جریان داره عملاً. بر بامیان به ظرفیت 300 مگاوات برق به ولایت مرکزی داده میشه که کار ساخت از او هم در می قبل از اینکه به کابل برق برسه به ولایت مرکزی برق میرسه. حکومت افغانستان و افغانستان برشنا شرکت به اتحاد خود متحده در کابل 100% نور برق مستفید میشه و در ولایت دیگر حدود 2.3 میلیون جدید خانواده با این برق وصل.
برشنا شرکت میگوید هزینه این پروژه از کمک های بانک انکشاف آسیایی پرداخته شده است. به گفته این شرکت از برق این پروژه در شهر کابل نیز استفاده شده و باشندگان کابل از برق دائمی مستفید خواهند شد. اما دید کارشناسان در این باره چه است؟ عمر سیرت یکی از این کارشناسان میگوید:
خود برق آمدن برای یک جامعه در شرایط فعلی یکی از عایدات بسیار قوی است که تاریخ میزان یک دولت به دست بیاره. از نگاه این که در اقتصاد رول مهمی داره، از نگاه این که قسم باید تولید بکنه، کارخانه میتونه سرزی فلش پیدا بکنه، یک مارکت خوبی است برای پاکستان که چهار صادرات داره برای افغانستان، تاثیر مثبت داره در مورد روابط پاکستان و افغانستان، به خاطر که پاکستان مجبور و مکلف میشه که در نگاهش که امنیت از این پایه برق با افغانستان همکار باشه.
کابل، میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، بامیان، دایکندی، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان و کاپیسا ولایت‌هایی هستند که این پروژه از آن عبور می‌کند. آقای سیرت عملی شدن این پروژه را برای افغانستان بسیار مهم می‌داند و می‌گوید این برق سهولت‌های زندگی را برای مردم فراهم ساخته و این برق فابریکه‌های تولیدی را نیز تامین خواهد کرد.
گزارشی بود در مورد این که برشنا شرکت افغانستان میگوید با انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان به افغانستان 2,300,000 افغان از نعمت برق بهره مند میشوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم احمد جکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال یک مقاله زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان را نشر کرده است. در این مقاله آمده است در پالیسی خارجی گاه فرصت طلایی به دست می آید و این زمان است که برای رسیدن به یک هدف مهم روزنه کوچک امید باز می شود. اما در ادامه آمده است اکثرا فرصت طلایی با یک چشم به هم زدن از دست می رود و زمان اهمیت پیدا می کند که پالیسی سازان درک کنند که فرصت را از دست دادند. آقای خلیلزاد نوشته است بر اساس بحث‌هایی که در روزهای اخیر با رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام‌های حکومت افغانستان داشته، گمان می‌کند که با کشته شدن ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان یک فرصت طلایی به دست آمد. منصور در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در 21 می در پاکستان کشته شد. آقای خلیلزاد باور دارد که در نتیجه این رویداد سرانجام همکاری پاکستان برای جلوگیری از پشتیبانی از گروه های تروریستی طالبان و شبکه حقانی یقینی شد. نویسنده مطلب نوشته است برای اثرگذاری این حادثه بالای سیاست پاکستان، امریکا و افغانستان باید حالا دیگر اقدامات را در ارتباط به کشته شدن منصور در پاکستان انجام بدهند، از جمله افزایش فشارها بر اسلام آباد. به باور زلمه خلیلزاد در غیر این صورت فرصت موجود از دست خواهد رفت. آقای خلیلزاد نوشته است این چنین فرصت‌ها در گذشته هم از دست رفته است. او می‌نویسد تهاجم سال 2001 امریکا بر افغانستان و سقوط کردن رژیم طالبان فرصت طلایی دیگری بود که می توانست قطع روابط پاکستان و طالبان را یقینی بسازد. به نوشته آقای خلیلزاد، از آن زمان تا 2004 که افغانها با شرکت در انتخابات حامد کرزی را به عنوان رئیس جمهورشان برگزیدند، حیثیت و اعتبار امریکا به اوج خود رسیده بود. در ادامه آمده که پس از چشم پوشی امریکا از نشانه های ابتدایی درباره پناه دادن برای طالبان در پاکستان و اقدام نکردن امریکا در این مورد، واشنگتن این فرصت را از دست داد. نشریه نشنال انترست با افتتاح بند سلما با کمک مالی هند در افغانستان و همچنان تلاش‌های آمریکا در بخش بازسازی افغانستان توجه کرده است. نشریه می‌نویسد با تطبیق پروژه بند سلما دو منفعت به مردم می‌رسد. آب و برق، تسهیلاتی که به نوشته نشنال انترست میلیون‌ها افغان نیازمندش هستند. نشنال انترست نوشته درسی را که ما از افتتاح بند سلما می آموزیم این است که در بخش کمک‌های انکشافی چقدر در مسیر نادرست حرکت کرده ایم. نویسنده مطلب در ادامه می نویسد ما هم می خواستیم که در افغانستان بندهای را بسازیم. مقاله نویس نوشته است حالا برای ایجاد دموکراسی تلاش می کنیم و برای دیگران در بخش‌های حقوق بشر، برابری جنسیتی و آزادی بیان آموزش می دهیم. نویسنده مطلب نوشته است ما حالا به صادر کننده های اینها مبدل شده ایم که محسوس نیست.
در سال جاری کشت کوکنار در ولایت بغلان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. مسئولین دلیل آن را افزایش جنگ و بدامنی در این ولایت می دانند و می گویند اگر مبارزه جدی در برابر مواد مخدر صورت نگیرد، کشت این مواد بیشتر از این افزایش می‌یابد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
فضل حق اندرابی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می‌گوید با افزایش جنگ و ناامنی در این ولایت کشت کوکنار هم به گونه چشمگیری افزایش یافته است. و می افزاید سال گذشته بیش از 100 هکتار مزارع کوکنار وجود داشت ولی امسال این رقم به دو برابر افزایش یافته است.
سال گذشته در حدود 100 الی 110 هکتار کشت در ولایت بغلان صورت گرفت و این سال آماری که برای ما رسیده است در حدود 180 الی 200 هکتار است. منطقه‌ای که کشت صورت گرفت در ولسوالی دیسلاس، برکاس، پلیسار است، کمی هم بابانوس و همچنان ولسوالی که تازه به طرف کشت رجوع کردن جلگه و
وی مهمترین دلیل افزایش زهر تریاک در ولایت بغلان را ناامنی و نابود نشدن به موقع آن می داند و می گوید وجود افراد مسلح غیر مسئول، بیتوجهی نیروهای امنیتی به نابودی مزارع تریاک و پایین بودن قیمت محصولات زراعتی از دلایل دیگری اند که باعث زیاد شدن کشت تریاک در ولایت بغلان شده اند.
خب دلیلش یکش از همین است که عدم تامین امنیت است. بدون شک اگر امنیت در وطن گفته نشود ما مطمئن هستم که سالهای بعد افزایش میشه. یک دلیلش است و دوم دلیلش است که ما سال پار و امسال تخریب نداشتیم، تخریب صورت نگرفت چون نیروهای امنیتی همه در جنگ بودند در چند نقطه ولایت بغلان. بدون شک تخریب صورت نگرفت دیگه دیاقین یا کسایی که کشت میکنن با تشویق میشه که به طرف کشت بجور.
در همین حال سمونوال نظام‌الدین نظام مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان نیز افزایش کشت تریاک در این ولایت را میپذیرد و میگوید آنها به علت جنگ ها نتوانستند که امسال کشتزارهای کوکنار را نابود سازند ولی از یک سال بدین سو نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط و بیش از 140 قاچاقبر آن را گرفتار کردند.
145 نفر مظنون
به گفته ای وی این کافی نیست و اگر در جلوگیری از کشت تریاک کاری صورت نگیرد گرفتاری مواد مخدر و قاچاقبران آن به تنهایی نمیتواند باعث کاهش یا نابودی این کشت در ولایت بغلان شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سا خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع دخالت و دسترازی سیاسیون در نیروهای امنیتی مطرح می باشد. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می دهیم. نیروهای امنیتی عراق یک منطقه را در نزدیکی شهر فلوجه گرفتند، اما از داخل این شهر مقاومت شدید دیده می شود. نظامیان عراقی بیش از دو هفته است که این عملیات گسترده را برای بسپسگیری شهر فلوجه از نزد گروه داعش راه اندازی کردند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
نیروهای نظامی عراق وارد جنوب شهر فلوجه شدند و بر اساس گفته هایشان منطقه الشهدا را گرفتند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز 23 ماه می دستور داد که عملیات نظامی برای بیرون راندن داعش در عراق آغاز شود. از آن به بعد عملیات در اطراف این شهر جریان دارد، اما در داخل فلوجه گروه داعش مقاومت می کند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ابراز نگرانی کرد که ده ها هزار تن در داخل شهر گیر ماندند. لیز گراندی، اما هنگ کننده کمک های بشری برای عراق، به خبرگزاری رویترز گفت وضعیت کسانی که در محاصره قرار دارند خیلی خطرناک است. به گفته خانم گراندی، شماره که توانستند از فلوجه بگریزند از وضعیت خیلی بد در آنجا حکایت میکنند. ما شمار غیر نظامیان را در فلوجه کمتر تخمین میکردیم. طور به نظر ما میرسید که از 40 تا 50 هزار غیر نظامی با خطر جدی روبرو اند. اما حالا کسانی که گریختند برای ما گفتند که شاید تا 90 هزار غیر نظامی در داخل فلوجه گیر مانده باشند. آنها در محاصره قرار دارند و مسئول نیستند. اما هنگ کننده کمک های بشری برای عراق همچنان گفت تا حالا حدود 20 هزار تن با پذیرش دشواری های زیاد چند روز را در سفر سپری کرده و فلوجه را ترک کردند و شمار دیگر در انگام سفر جان دادند. فلوجه در 50 کیلومتری جنوب بغداد واقع شده است که در سال 2014 میلادی از سوی داعش تصرف شد. برای بازپسگیری این شهر ملیشه‌های شیعه امرای نیروهای عراقی همکاری می‌کنند و آنها در حمایت هوایی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا قرار دارند. خبرگزاری جرمنی می‌نویسد مقاومت شدید از داخل شهر فلوجه می‌شود. نظامیان عراقی می‌گویند شورشیان داعش در داخل شهر تونل‌های را ایجاد کردند و از آنجاها جلو پیشرفت نیروهای امنیتی را می‌گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
آیا روزه گرفتن به وجود انسان فایده دارد؟ قبل از این بعضی دکتران از این که شاید روزه گرفتن به صحت انسان ضرر داشته باشد ابراز نگرانی می کردند. اما در یک مطالعه جدید دانشمندان آمریکایی گفته شده که روزه گرفتن برای مدت کوتاه باعث تقویت سیستم معافیت وجود می شود. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از فرشته جلالزئی می شنوید.
ماه رمضان، مهمترین ماه تقویم برای مسلمانان جهان، هر سال با آداب و سنت‌های مخصوص در کشورهای مختلف آغاز می‌شود. هر آنچه تا حال نظرهای ضد و نقیض در مورد فواید روزه‌داری وجود دارد، ساینسدانان در یک تحقیق جدید پیشنهاد کردند که حداقل 27 ساعت روزه گرفتن می‌تواند در مقابل امراض خیلی کشنده مانند سرطان، مقاومت وجود را بالا ببرد. یک گروه استادان پوانتون ساوترن کالیفرنیا از مطالعات چند ماهه خود بالای انسان‌ها و حیوانات نتیجه گرفتند که حداقل 27 ساعت روزه‌داری کرویات سفید خون را تحریک می‌کند. با گفته آنان روزه‌داری باعث تولید کرویات جدید سفید در خون شده سیستم دورانی خون را کمک می‌کند که حجرات از کار افتاده یا تخریب شده را ترد کرده به زباله‌دانی وجود مسترد سازد. این تحقیق جدید به طور مشخص به افراد مسن که عادتاً سیستم معافیت وجودشان ضعیفتر می شود و به افراد مبتلا به بیماری های کشنده مانند سرطان حداقل 27 ساعت روزداری را به شکل دورانی توصیه می کند. دکتر والتر لونگو یکی از استادان پوهنتون ساوترن کالیفرنیا که در این تحقیق اشتراک کرده گفته است روزه گرفتن سویچ های مخصوص در وجود را فشار می دهد که باعث فعال شدن عملیه بازسازی کرویات در سیستم دورانی خون می شود. با گفته دکتر لونگو زمانی که شما روزه‌دار هستید وجود شما مجبور می شود که برای ذخیره کردن انرژی حجرات کمتر فعال یا تخریب شده را از خود خارج سازد. زمانی که دوباره به خوردن و نوشیدن آغاز می کند وجود خلای حجرات ترد شده را با تولید حجرات جدید پر می کند. اما بعضی از ساینسدانان برتانوی به این یافته های استادان آمریکایی محتاطانه نگاه کردند. دکتر گراهام روک، استاد ساینس در پوهنتون کالج لندن گفته است که این یافته ها جالب هستند. اما خیلی عملی به نظر نمی رسند، یا حداقل امکان دارد که این عملیه در وجود تمام انسان‌ها به طور مشابه فعالیت نکند و نتایج متفاوت داشته باشد. دکتر کریس ماسون، یک استاد دیگر ساینس در این پوهنتون، گفته است که ارقام به دست آمده در این تحقیق جالب به نظر می رسد، اما بهترین راه مبارزه با ضعف سیستم معافیت وجود در اثر عوامل داخلی و خارجی تولید دواهای کیمیایی خواهد بود که تأثیر مشابه روی ارگانیسم ها را داشته باشد. دکتر کریس ماسون گفته است اگر ساینسدانان موفق به ساختن دوایی شوند که اثر مشابه به روزداری را بالای سیستم دورانی خون داشته باشد، انسان ها می توانند که حتی در صورت غذا خوردن از فواید روزداری برخوردار شوند. اما دکتر والتر از پوهنتون ساوثرن کالیفرنیا گفته است که تا حال هیچ تحقیق ثابت نکرده که روزداری وجود انسان را تخریب می کند. به گفته این دکتر آمریکایی، حتی یک تعداد از افراد مبتلا به سرطان که در اثر کیموتراپی دوامدار سیستم معافیت وجودشان خیلی ضعیف شده بود، بعد از روزه گرفتن به مدت حداقل 27 ساعت احساس خوبی کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها از جاوید حسن‌زاده.
صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نارندرا مودی این موضوع را در سخنرانی دیروزش به اعضای کانگرس آمریکا در واشنگتن گفت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در مراسم به خاک سپاری محمد علی قهرمان شناخته شده مجزنی جهان به آمریکا رفته است. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان با دستور شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله که استفاده از کمره های پرنده را توسط رسانه ها ممنوع قرار دادن مخالف است. صدر اعظم هند میگوید دهلی نو و واشنگتن آمادند تا همکاری های نظامی شان را گزارش دهند. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهایی مذهبان را تهدید میکنند. پلیس ترکیه میگوید یک حمله کننده انتحاری کردی موتور پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی یک قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه انفجار داده و 5 نفر را به قتل رسانده است. فدراسیون بین المللی تنس ماریا شاراپوفا ستاره شناخته شده ورزش تنس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. و قرار است مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های اروپا فردا جمعه در فرانسه آغاز شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. سازمان عفو بین الملل از گروه های مسلح خواسته است که به حیات مردم ملکی احترام بگذارند. رئیس دفتر جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل چمپا پتل دیروز در اعلامیه گفت ربوده شدن یک تعداد افراد ملکی که در شارای افغانستان سفر می کردن یک تکتیک نو حملات را نشان می دهد. این تکتیک یعنی ربودن افراد ملکی در حقیقت به خطر انداختن زندگی آنها می باشد. دیروز بار دیگر در راه کندوز تخار باز هم ده ها مسافر توسط افراد مسلح گروگان گرفته شدند. مقامات محلی تعداد ربوده شدگان را 20 نفر می خوانند که 11 نفر آنها رها شده و 9 نفر دیگر هنوز در قید هستند. اما منابع دیگر ولایتی تعداد گروگان‌های دیروزه را 47 نفر می‌خوانند. تا حال افراد مسلح که مقامات می‌گویند افراد طالبان می‌باشند نگفتند که در حمله دیروزه چند نفر را گروگان گرفتند. رئیس شعبه آسیای جنوبی در سازمان عفو بین‌الملل پتل اظهار داشت در یک هفته این دومین بار است که در ولایت کندوز تعداد زیاد افراد ربوده می‌شوند و این نماینده آن است که گروه‌های مسلح به زندگی مردم عادی اهمیت نمی‌دهند. با گفته وی طرف‌های درگیر جنگ باید از زندگی مردم عادی محافظت کنند. هفته گذشته در منطقه علی آباد ولایت کندوز در همین گونه یک حمله 185 مسافر از بسها پیاده کرده شده که 150 نفر آنها آزاد شده، 13 نفر آنها به قتل رسید و از جمله 20 گروگان باقی مانده 12 نفر رها گردیدند. سرنوشت 8 نفر هنوز نامعلوم است. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت کندوز در خط تلفن است و از او میپرسیم که اجمل، معلومات تازه در مورد سرنوشت گروگان‌های باقی مانده در ولایت کندوز چی است؟
سلام با شما و با شنونده‌های رادیو آزادی. دیروز مسئولان محلی کندوز در مورد رویداد ارقام زود نقیز را در اختیار رسانه قرار دادن، اما امروز محمد قسیم جنگلباغ قمندان امنیت کندوز میگوید که روز گذشته طالبان مسلح 20 تن از سرنشینان یک موتر نو 303 را با خود را بوده بودند که در نتیجه عملیات تصویر به هدف رهایی این را بودگان راندازی کرده بود که نیروهای دولتی توانستن 11 تن از این افراد را از چنگ طالبان مسلح آزاد نمایند و میگوید که 9 تن این مسافران هنوز هم در اسارت طالبان مسلح به سر میبرد. و قماندان امنیت کندوز خاطر نشان ساخت افرادی که توسط طالبان مسلح را بوده شدن تمامشان جوانانی هستند که به خاطر کار به کشور ایران رفته بودند، اما سوی دولت ایران رد مر شده بودند و میخواستند که به ولایت تخار به خانه هایشان بروند که در مسیر را با چنین یک برخورد روبرو شدند.
اقدامات برای رهایی از افراد باقی مانده هنوز دوام داره یا کدام عملیات نو شروع شده در این رابطه؟
قماندان امنی کندوز محمد جنگلباغ گفت که هنوز هم در منطقه باغمیری و در برخی مناطق دیگر که به اینا راپورهای کشفی و استخباراتی رسیده عملیات تصفیه جریان دارد تا افراد متبقی را از چنگ طالبان مسلح نجات بدهند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان بود که در مورد سرنوشت گروگان‌هایی که در شهرهای کابل، در شهرهای کندوز، تخار ربوده شدند توضیحات میداد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شما خواهد بود، اما قبل از آن در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا گاهی در کار حشر سهم گرفتین؟ اگر گرفتین پس چگونه کار نمودین؟
برای 3 روز ما را به حشر ساختمان نزدیک بود.
ما زیادتر در دوری تحصیل
حشر یعنی میتر است که مطلب از مردم را جمع میکنه، باز بر از اونها گوسپند یا بز حلال میکنه.
های با یک تن اتن کی میشود، های با یک تن اتن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود.
حشر در جامعه افغانی یک رسم و عنعنه است که اکنون هم در برخی مناطق رواج دارد. قبلاً کارهایی را که مردم در چند هفته هم نمی‌توانستند انجام بدهند، با کار حشر آن را در یک یا دو روز تمام می‌نمودند. حشر یک عنعنه قدیمی است که صدها سال سابقه دارد و اکنون هم این رسم در بعضی جاها کم و بیش مروج می‌باشد. ما برنامه کنونی را در مورد تاریخ و ارزش عنعنه حشر و اینکه حشر در کدام کارها صورت می‌گیرد تهیه نمودیم که تقدیمتان می‌شود. با ما باشید. حشر در افغانستان از قدیم عمومیت داشته و یک رسم و عنعنه پسندیده محسوب می شود که در این اواخر به آن کار داوطلبانه می گفتند و در اصل کار گروهی دست جمعی بوده که بنابر ضرورت در اوقات معین راه اندازی می شود. حشر سابق میان مردم به خصوص در قرا و قصبات رواج داشته است که در کارهای عامل منفعه و برخی کارهای انفرادی که انجام دادن آن برای یک فرد مشکل می بود، حشر راه اندازی می شد. مانند کندن جوی، اعمار مساجد و مدرسه، تعمیر پل و منازل، نهالشانی درو الوفجات از زمین، پاکسازی بندها و نهرها از کثافات و پاکسازی محیط زیست و یا ماحول ما و ده ها موارد دیگر می باشد. گفته می شود حشر در سابق با ساز دهل و نغاره آغاز می شد و تمام مردم ده و قریه با یک وحدت خاص از کار سپرده شده استقبال می نمودند. سر محقق محمد اسلم افضلی نویسنده افغان که از شهر هرات است میگوید در مورد حشر کدام تاریخ مشخص گفته نمیتوانیم، مگر این رسم در جامعه افغانی از سالهای سال به این طرف به جا مانده است. به گفته او حشر یک بخش از فرهنگ اصیل افغان هاست که به قسم عنعنه با ارزش هم میتوانیم از آن یاد کنیم. وای در مورد این عنعنه از شهر باستانی هرات قصه میکند.
در سابق بسیار مراسم حشر به شکل رنگینی و به شکل بسیار پر تجمل و به شکل کردکی ای برگزار می شود. حشر در ولایت هرات در چند مورد بود. یکی عمدتاً در این فصل بهار اور در جوی خشک می کردن. مردم تمام یک ولسوالی که در راستای یک جوی قرار داشتن یا جمع می شدن و مشترکن یا کار می کردن یا خاک را از جوی بالا می انداختن. در این صبح وقتی که از خانه به در می شدن همراه خود نان می آوردن، در کس در یک دستبال نان در کمرش بسته بود با خوراکی که داشتن. و چیزی که بسیار دلچسب بود در این مراسم حشر ساز و دهل بود.
لال پاشا آزمون استاد پوهنتون کابل میگوید حشر در گذشته بر علاوه قانون که داشت، مردم به پیشواز آن یک نظم و ترتیب را در نظر می گرفتند و حشر تنها به منظور کار نه، بلکه حشر اتفاق و اتحاد میان مردم را هم نشان می داد و مفید واقع می شد.
در حشر مایه بشردوستی، همزیستی با همدیگر مسائل مطرح می شد که ما چطور می توانیم با یک دیگر هم نظری کنیم و اتفاق اساس اتفاق اتحاد بمانیم و این اساس میراث می مانه با آیندگان و نسل آینده ما که می آید و از او تقلید می کنه. در مو وقت هم مردم با یک دیگر کمک می کردن و یا می خواستن که از طریق حشر و از طریق دیگر اساسات کلتوری با یک دیگر زندگی کنن و او زندگی ما کی بود؟ اجتماعی بود.
باید گفت هر آن چیزی که با کار حشر ساخته می شود هر کس در نگهداری و حفظ آن می کوشد، چون با دیدن آن زحمت خودش و از نزدیکانش را به یاد می آورد. بناً آن محوطه زود از بین نمی رود و تخریب نمی شود. پوهندوی دکتر زرغونه زیور استاد ماستری و دکترای پوهنتونهای کابل و ننگرهار می گوید در حشر کارهای انجام می گردد که به شکل انفرادی مشکل است.
موضوع حشر در اجتماع و در جامعه یک موضوع اجتماعی است. مردم برای پیشبرد کارهای اجتماعی از این طریقه از این روش کار میگیرن. چرا این کاری که به صورت حشر و به صورت اجتماعی صورت میگیره مفیدتر از نظر به این که یک یا دو نفر کار میکنن، خصوصا در روزهای جشن یا در روزهای عید کل مردم به حساب اجتماعی جمع میشون کار میکنن در حشر اجتماعی.
دکتر زرغونه می‌افزاید که حشر در کارها فواید زیاد دارد و از همین لحاظ مردم را به حشر تشویق می‌کند.
البته ما زیادتر کوشش کردیم که اشتا بگیریم تا در دوری تحصیل در دوری کار و تحصیل زیادتر خواره را تشویق کردیم که در این حصه کار کنند.
قابل ذکر است که کارهای بزرگ به نیروی قوی و زیاد ضرورت دارد که حشر آن را به میان می آورد که در وقت کم کار زیاد اجرا می شود. بنابراین اهمیت آن از بسیاری کارها بیشتر است. رضوان الله لرمل باشنده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا از حشر منطقه خود قصه می کند.
وقتی بهار کمی اول چیز برای کشتکاری ضرورت است، ولی دخم وقتی زمستان حتما پر میشه، از خاک و گل پر میشه، بعض می اشار جور میکنم. اشار یعنی متر است که مطلب بعض مردم جمع میکنه، بعض برازونه گوسپند یا بوز علال میکنه، بعض که دراو کرده گندم، بعض می چاشمی برابر هو یا شو بر اون جنان میتنی. امی مردم اطراف بیتواد بکات کوشت بختم میکنه، یکی وعدتی است مردم.
گفته می شود که جوانان در حشر خیلی مسرور می باشند و با یک دیگر شوخی و مزاح می نمایند و کار هم بهتر و زود تمام می شود. مگر در این سالها حشر کم رنگ گردیده است. این که چرا؟ محمد عاطف فقیرزاده باشنده ولسوالی غوربند ولایت پروان می گوید.
حشر یکی از سنت های قدیم مردم افغانستان بوده و تا حدی هست آن زمان متاسفانه به اثر جنگ های چندین دهه در افغانستان این سنت دیرینه افغان ها از بین رفته. یکی از ویژگی ها و خصایص ویرانگر جنگ همی است که مسائل ورزش های را از بند میبردن که معمولا سبب وحدت مردم، سبب یک پارچگی مردم میشه. و اشعر هم یکی از ویژگی های اشعر، یکی از ویژگی های بسیار خاص اشعر می بوده که سبب نزدیک شدن مردم، سبب یکجا شدن مردم، سبب عظیم شد که مردم ترغیب و تشویق بکنن تا در خوشی های دیگران و همچنان در کار دیگران و در کاری که مربوط به همگی هستن به صورت برادر، به صورت برابر اشتراک بکنن، آستین بر بزنن و کار بکنن.
اوضاع نامساعد و بعض تحولات که آمد از جوش و خروش حشر نیز گسته شد. اکنون هم گاه اوقات حشر صورت نگیرد که کار آن قناعت بخش نمی باشد. باز هم آقای آزمون در باره زنده ساختن حشر چنین می گوید:
امی مسائل فولکلوری و مسائل کلتوری ما که است از جمله اشعار آل ما میبینیم وقتی که یک جامعه به طرف مدنیت میروه، امو اساسات فولکلوری و کلتوری ما هم آهسته آهسته طرف ختم شدن است. آل ما در قریجات خود تقریبا یک امو چیش داریم، ریشه داریم، ولی با آن پیمانه نیه که ما قبل داشتیم.
امروزه مردم در مسائل شخصی و یا قومی حشر برپا می کنند و دیگر جاهای عامل منفعه را وظیفه شاروالی ها و محیط زیست می دانند، در حالی که حشر یک عنعنه نیکو و فرهنگ مثبت شمرده شده است. به امید نگهداری و حفظ همچون رسوم و عنعنات این موضوع را خاتمه می دهیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز شما شنونده های عزیز بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع در کشور صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی، تشکر میکنیم از حضورتان در برنامه. البته در آغاز برنامه شما میشنویم که اصل برابری در اجتماع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام میدارم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. اصل برابری نبود تبعیض و تعصب و حمایت مساویانه افراد بالوسیله قانون، این یکی از نیازمندی های اساسی بشر است. در از اینکه انسان از تمام ارزش های انسانی که در جامعه یک انسان داشته باشه از اون مستفید شده باشه و از زمینه از این برش مساعد باشه که منعس یک انسان از تمام مزایای زندگی اجتماعی برخوردار باشه. برابری منعس یک اصل ضروری بنشته شده که برای جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها، برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه در جامعه بشری، دولت‌ها مکلف دانسته شده که زمینه را برای کلی افراد جامعه به گونه‌ای مساعد بسازد که هیچ گونه رجحان و برتری غیر بدون مجوز قانون در برابر اشخاص افراد وجود نداشته باشه، یعنی بر مبنای تبعیض عمل نشه، بر مبنای تعصب عمل نشه، بر مبنای برخوردهای دوگانه بین افراد نشه. هم افراد از حقوقی که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، بدون در نظر داشت تعلقات ملیتیش، بدون در نظر داشت مسئله زبان، بدون در نظر داشت مسئله سیاسی، اینا علاوه باید از این حقوق مستفید باشن، باید یعنی زمینی دسترسی به این حقوق برشان مساعد باشن. این یک اصل است، اما اگر خدای نخواسته با اشخاص و افراد برخورد دوگانه میشن که از این حقوق بیشتر زمینه دسترسیش مساعد شوه و برای یک ایداد نشه، این در واقع امی عدالت تخریش میکنه، عدالت از بین میبره و بالاخره فاصله ایجاد میکنه بین نظام و بین مردم. مسئله این مسئله یک ضرورت است که هم در محدوده فامیل باید امی اصل، یعنی اساس اصلی جامعه فامیل است، اول در فامیل باید وجود داشته باشه، بین اعضای فامیل وجود داشته باشه. به می خاطر است که باید از این بنیاد جامعه که فامیل است در اینجا باید بیشتر توجه صورت بگیرد که تمام فامیلای محترم در مورد تمامی اعضای فامیلش به خصوص برای اطفال هم از یک ذکور باشه یا اوناست، اینا باید بیشتر از دقت کار بگیره، این اصل در نظر بگیره.
احمد صاحب، تاثیر رعایت این اصل در جامعه چی است؟ یعنی هرگاه اصل برابری در اجتماع از طرف افراد مراعات شود، چی تاثیر بالای اجتماع خواهد داشت؟
بسیار تشکر. اصلا جامعه که در اونجا عدالت تامین نباشه، در جامعه که همه افراد در از حمایت مساویانه قانون برخوردار نباشن، در جامعه که برخوردهای دوگانه باشه، یعنی با یک شخص به گونه و با شخص دیگه به گونه، در این جامعه، جامعه است که جامعه مریض است، جامعه است که افرادش یک تعداد از امتیازات غیر قانونی برخوردار میباشن و جامعه است که یک تعداد افرادش از حقوق حقیقی قانونیشان محروم میشه. در واقع حرمان غیر مجاز از حقوق افراد جامعه بنابر برخوردهای تبعیض‌آمیز و بنابر تعصباتی که وجود می‌داشته باشه، این در واقع زمینه را مساعد می‌سازه که یک تعداد افراد فاصله بگیرند. اگر در محدوده فامیل باشه، از فامیل و فامیل متلاشی میشه، این برخوردها، تداوم از این برخوردها زمینه را مساعد می‌سازه که یک فضای ارعاب و یک فضای یعنی بی‌عدالتی در جامعه ایجاد شده، در فامیل ایجاد شده و بالاخره فامیل از بین بره. امی انسان از هر لحاظ شخصیت انسان رشد میکنه، نرمال رشد میکنه. انسان موقف که خالق منان به انسان در جامعه دیده، او از اون موقف مستفید میشه، او خود درک میکنه، یک آرامش روانی میداشته باشه و بالاخره در زمانی که یک انسان در یک وضعیت نرمال قرار داشت، تحت فشار روانی وجود نداشت، با این بگونه از ابتدای ایام کودکیش بگونه عمل شده باشه که برزی همیشه، یعنی امی ازرار تبعیض گفته شده باشه، یعنی تقبیح شده باشه برخوردهای دوگانه، این بسیار کسی می باشه که عقیده‌مند به عدالت می باشه، یعنی برازی عدالت، برازی عملکردهای انسانی بسیار هم خودش به این عادت کرده می باشه، هم به این رویه ای تربیت شده می باشه، خودش هم میخواد به این پالیسی تا در زندگی خود پیش ببره. یک انسان بر انسان شرایط از این مساعد بود که او در یک فضای خوب، یعنی در یک فضایی که در اونجا مساوات و عدالت وجود داشته باشه، تربیت شده باشه به این رویه، خودش هم همین تو فضا را در آینده برای فامیل خود ایجاد میکنه، از عملکردهای دوگانه نفرت میکنه، به خاطر از اینکه خودش با این عملکردها مواجه نشده و نمیخواد که افراد دیگر را مواجه بسازه.
تشکر احمدزی صاحب. شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی ادامه دارد، اما در این قسمت برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که معروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه ما اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع کشور است که شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، در قوانین افغانستان در مورد اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع چی ذکر شده؟
بسیار تشکر. اصل برابری هم مبنای شرعی داره، هم مبنای قانونی داره. مبنای قانونیش است که وقتی در قانون اساسی افغانستان در ماده 22 میگه که کلی افراد جامعه یعنی تمامی اتباع کشور در برابر قانون در یک موقف مساوی قرار داره. همه افراد جامعه هم از زن و مرد دارای حقوق مساوی است و باید مورد حمایت مساویانه قانون قرار بگیره. این در واقع یک تضمین اساسی است برای کلی افراد جامعه در تمام عرصه‌های زندگی برخوردهای دوگانه صورت نگیره. اگر احیانا برخورد صورت میگیره که در تناقض با مواد از قانون باشه، در واقع این یک عمل خلاف قانون اساسی است. به این خاطر هم از لحاظ شرعی هیچ کس با کسی دیگه رجان و برتری ندارد. در دین مقدس اسلام برتر انسان برتر کسی است که او بیشتر اطاعت از اوامر الهی کنه، متقی باشه، یعنی ضررش به انسان غیر نرسه. اما بر مبنای جنسیت و بر مبنای نژاد و بر مبنای قوم و بر مبنای لسان و بر مبنای سایر ملحوظات، این سبب تقرب انسان ها به خالق منا نمیشه.
تشکر احمد عزیز. سوال اخیر مطرح میکنیم که در افغانستان اصل برابری چگونه است؟ رعایت میشه یا خیر؟
بسیار تشکر. از نظر اصول خوب باید رعایت شود، ولی متاسفانه در افغانستان بنابر می وضعیتی که فعلا استقرار دارد، یعنی بنابر نبود حاکمیت قانون، بنابر تضعیف بودن حاکمیت دولتی و سایر ملحوظات منفی که متاسفانه میال وجود داره، اینمی اصل آنطوری که مردم افغانستان به او نیازمند است این رعایت نمیشه. برخوردهای چندگانی صورت میگیره. اولا در محدوده فامیل، مثل که ما قرض از اون لحظه اولش در فامیلی که طفل ذکور تولد میشه، تولد از اون با استقبال فیر شادیانه گویا ایراد تجلیل میکنه. اما گویا دختر نوزادش دختر باشه، با کلمات بیساری از و نامیدی او را اوف کده، یعنی متاثر میشن. این از این جمعی اصل برابری از این جمعی خدشدار میشه. وقتی بزرگتر شد برای بچه امکانات بسیار بهتر زیستن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات مکتب رفتن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات دادن فیس برای مکاتب شخصی داده میشه که این مشکلات است که عینی ما شما میبینیم، تفاوت هایی است که عینی ما شما میبینیم، برای دختر نمیشه. و تاثیراتش میبینیم که در جامعه ما یک جامعه مریض داریم، یعنی در محیط کار میبینیم برخوردهای طبیعی جامعه صورت میگیره. کسان ملحوظات سیاسی در نظر گرفته میشه، ملحوظات قومی در نظر گرفته میشه، ملحوظات تنظیمی در نظر گرفته میشه و سایر مواردی که مسائل جنسیتی در نظر گرفته میشه. متاسفانه که کلی از این منایس ترویج ای عدم رعایت از این اصل در واقع، یعنی زمینه را برای کشت یا برای شیوع امراض مختلف، امراض اجتماعی در جامعه زمینه را مساعد میسازه که متاسفانه افغانا با یه تو شرایط امیال دست گریبان است.
شمس الله احمد زئی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد اصل برابری و رعایت آن در اجتماع با ما صحبت کردند. تشکر از حضورتان آقای احمد زئی به برنامه و جا دارد که شنونده های عزیز هم سپاسگزاری بکنم برای اینکه برنامه را تا اخیر با ما یکجا دنبال کردین. حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 را می توانین به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، الله حافظ، پیروز باشید.
خسر شده دل ها مکدر شده، دل ها مکدر شده، زنگ دل این کر شده، نازنین نازنین، زنگ دل این کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین. از ناله زاری ما
نشده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده حکایتی سردیم و وای حکایتی سردیم و نگفته باور شده رسیده ای دردیم و نخونده از بر شده نازنین زمان خود سر شده دلها مقدر شده دلها مقدر شده زنگی دلیم کرد شده نازنین نازنین زنگی دلیم کرد شده نازنین نازنین به نقش پرپر شده نازنین نازنین چشمانی بی خوابی ما چشمانی بی خوابی ما فرشیدمی در شده آینه ای صبری ما شکست خنجر شده نازنین این طرفی مدعا با این طرفی مدعا دقیقه داور شده آن طرفی مده ها ثانیه سنگر شده نازنین زمان خود سر